Radio College Park.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 34 جمعه 21 بهمن ماه 1384.
برابر با 10 فوریه 2006. سلام، من نرگس هستم.
منم مسعود هستم.
خیلی خوشحالیم که با یک برنامه دیگه از رادیو کالج پارک امروز به خونه های شما میایم.
نرگس گفتش که به خونه های شما میایم، ولی اگه احیانا سر کار داریم برنامه ما رو گوش میکنین، خب آفیس شما میایم.
حالا حتما موقع ناهار البته.
حالا انشالله.
خب چه خبرها مسعود؟
خبر این که امسال زمستونای واشنگتن و کالج پارک و اینا یه موقع مثل که معروف بوده، امسال ما زمستونی ندیدیم.
آره، من یادمه که 2-3 سال پیش که برف انقدر زیاد بیشتر از 1 متر اومد، ما 1 هفته تعطیل شد دانشگاه و ماشینا زیر برف دفع شده بود، ولی امسال خیلی هوا گرم بود.
فکر کنم به خاطر همین گلوبال وارمینگ و گرم شدن کره زمین و اینا باشه. مثل اینکه این گرمترین زمستونه توی 150 سال اخیر اگه اشتباه نکنم.
بله، یک مقاله روی وبسایت ناسا بود که گزارش نوشته بودن که در بیشتر از حدود 150 سال گذشته امسال گرمترین زمستون نه تنها در آمریکا، در همه کره زمین بوده به طور متوسط.
حالا دوستانی که از همه جای دنیا این برنامه رو گوش میکنن میتونن واسه ما کامنت بذارن که تو منطقه اونا اوضاع چطور بوده.
آره، خب اینم نکته جالبیه. آره، حالا حرف از گلوبال وارمینگ زدیم و ناسا، دوستمون رضا هم یک برنامه خیلی جالب راجع به یک تکنولوژی جدید، نمیدونم البته جدید که نیست، بیشتر در حد علمی تخیلی الان، ولی خب ممکنه یه روزی به تحقق به پیونده تهیه کرده.
آره، فکر میکنم، من خودم که داشتم گوش میکردم خیلی واسم جالب بود. حالا تکنولوژی به قول معروف فناوری آسانسور فضایی.
آره، من اول وقتی اصلا شنیدم این واژه آسانسور فضایی نفهمیدم اصلا منظور چیه، ولی خب رضا توضیح میده و نشون میده که چقدر محققین و دانشمندان رویا پروری میکنن.
جالبه، گوش میکنیم با هم.
سلام، من رضا هستم. موضوعی که براتون برای برنامه امروز انتخاب کردم موضوعی هست به اسم آسانسور فضایی یا همون سپیس الیویتر، و دلیل اول انتخاب این موضوع جالب بودنش بود از نظر خودم، اما دلیل دیگری که من این موضوع رو انتخاب کردم آموزنده بودنش هست از جهاتی حالا بعدا بحث می‌کنم. تصور کنید یک ریسمانی به طول 100 هزار کیلومتر از سطح زمین به سمت فضا کشیده شده باشه و از این برای هدایت یک آسانسور به فضا استفاده بشه. حتما اگر این ایده تا به حال به گوشتون نخورده باشه، با شنیدن این جمله از من به یاد کتاب‌های علمی تخیلی افتادین و به نظر همه این ایده خیلی عجیب و غیر ممکن میاد. اما واقعیت اینه که این ایده داره کم کم جای خودش رو به عنوان یک زمینه‌ای برای سرمایه گذاری فضایی پیدا میکنه. حالا سوال اصلی که مطرح هست در ابتدا اینی که انگیزه دادن این طرح چی هست؟ امروزه خرج گذاشتن اجسام در مدار زمین بسیار بسیار بالا هست. دقیق‌تر اگر بخوام بگم حدود 20 هزار دلار در ازای هر 1 کیلوگرم وزن خرج میشه تا یک ماهواره در مدار زمین قرار بگیره. این در حالی هست که نتیجه یک تحقیق جدید که برای ناسا انجام شده نشون میده که یک آسانسور فضایی میتونه این هزینه رو به 200 دلار برای هر کیلوگرم تقلیل بده. نکته مهم این هستش که بخش بزرگ هزینه برای رفتن به فضا صرف رسیدن به مدار زمین میشه. به طور مثال یکی از ماهواره‌هایی که به مشتری پرتاب شده بود 95% وزنش صرف رفتن از سطح زمین به مدار زمین شده بود. بعد از رسیدن به مدار زمین به دلیل افت نیروی جاذبه حرکت در فضا بسیار ساده‌تر میشه. به قول رابرت هاینلین، نویسنده کتاب‌های علمی تخیلی، به محض اینکه ماهواره به مدار زمین میرسه، نصف راه رو تا هر نقطه‌ای از منظومه شمسی پیموده. همین واقعیت نشون میده که روش فعلی پرتاب ماهواره به فضا تا چه حد کم بازده هست و در واقع طرح آسانسور فضایی بیشتر میتونه در زمینه گذاشتن اجسام در مدار زمین مورد استفاده قرار بگیره و بخش بزرگی از مخارج پرتاب ماهواره به فضا رو کاهش بده. البته تمام این حرفایی که زدیم با فرض بر اینی که یک آسانسور آماده برای کار وجود داشته باشه و مسلمه که ساخت چنین چیزی به هزینه هنگفتی در ابتدا احتیاج داره. اما اگر روی این طرح سرمایه‌گذاری زیادی بشه، خیلی رویاهایی که تا به حال در مورد فضا وجود داشته میتونه به حقیقت بپیونده. مثلا اینکه افراد بتونن به صورت توریستی به فضا برن با کم شدن خرج این میتونه به حقیقت بپیونده. همینطور استفاده از انرژی خورشیدی میتونه به شکل مؤثرتری آغاز بشه. همونطور که میتونید تصور کنید، ساخت چنین آسانسوری به مشکلات و مسائل فنی بسیار زیاد و پیچیده‌ای برمیخوره که باید طی سالها به تدریج و با صرف هزینه تحقیقاتی زیاد حل بشه. طرح اولیه‌ای که داده شده شامل یک پایه زمینی هست که نگهدارنده کابل آسانسور در زمین و از اون همچنین برای تأمین نیروی آسانسور توسط اشعه لیزر استفاده میشه. در ضمن در طرف دیگر کابل که در واقع در فضا هست، باید وزنه‌ای وجود داشته باشه که بتونه کابل رو در جای خودش نگه داره. تمام این مسائل باید روش تحقیق بشه، بررسی بشه، اما بزرگترین مشکل در مسیر ساخت آسانسور تهیه کابلی هست که بتونه به اندازه کافی قوی باشه و تمام تنش‌های موجود در سطح کابل رو بتونه تحمل بکنه. کابل این آسانسور باید علاوه بر قدرت وزن کمی هم داشته باشه. هیچ کدوم از موادی که ما روزمره باشون سر و کار داریم قابلیت استفاده برای این طرح رو ندارن. در سال 1991 یک محقق ژاپنی ماده‌ای رو کشف کرد که در واقع شکلی از کربن هست و بهش میگن کربن نانوتیوب و این ماده میتونه در تئوری 100 بار سخت‌تر از فولاد باشه و 1/6 چگالی فولاد رو داشته باشه. اما ساخت این ماده در مقیاس‌های بزرگ در بیرون از آزمایشگاه هنوز به راحتی امکان پذیر نیست. شرکتی هست به اسم Carbon Designs Inc. در شهر دالاس آمریکا که روی ساخت صنعتی این ماده داره کار میکنه. از بحث‌های فنی ساخت آسانسور فضایی که بگذاریم، میخوام نگاه کوتاهی بکنم به تاریخچه‌اش. حدود 100 سال پیش یک دانشمند روسی این طرح رو بیان کرد، اما با توجه به امکانات فنی زمان خودش بازتاب زیادی پیدا نکرد. در دهه 1960 باز همین ایده مطرح شد به شکلی، اما عدم وجود ماده‌ای سخت برای کابل آسانسور باز هم این ایده رو دچار مشکل کرد. تا حدود 5 سال پیش جالبه بدونید که این ایده در حد همون کتاب‌های علمی تخیلی بهش نگاه می‌شد، اما با تحقیقاتی که اخیراً توسط عده‌ای از دانشمندان روی کابل‌های کربنی و زمین‌های دیگر این طرح انجام شده، حتی سازمان ناسا هم اون رو به عنوان یک طرح قابل بررسی پذیرفته. حتی در سال گذشته یک جایزه 10,000 دلاری توسط ناسا برای مسابقه تعیین شده بود که چند گروه تحقیقاتی مدل کوچیکی از این آسانسور فضایی رو در شهر ماونتن ویو کالیفرنیا به نمایش گذاشته بودن. البته جالبه که در انتهای این مسابقه هیچ کدوم از اینا نتونستن به معیار مورد نظر ناسا تسبیح پیدا بکنن و در واقع مسابقه برنده‌ای نداشت. حالا چیزی که توجه من رو به خودش جلب کرده اینه که انسان‌هایی در این دنیا هستند که روی ایده‌های تا این حد غیر ممکن کار می‌کنند. از این جهت خیلی برای خود من آموزنده بود، چون که اکثر ما که در دانشگاه هستیم و روی پروژه‌های تحقیقاتی روی زمینه‌های مختلف تحقیق می‌کنیم، همیشه قبل از شروع کار کردن روی مسئله نگرانی هستیم که آیا این ایده قابل انجام هست یا چقدر واقع‌بینانه هست. در حالی که اون روح محققی که در وجود دانشمندان بزرگ در تاریخ همیشه بوده، برعکس این بوده. اینا همیشه سعی می‌کردن به سراغ مسئله‌هایی برن که در نگاه اول غیر ممکن است.
خب با تشکر از رضا به خاطر اطلاعات جالبی که داد، انشالله که این آسانسور زودتر راه بیفته، بریم ببینیم فضا چه شکلیه.
خیلی هم خوب. رضا البته خواست که ما به شما بگیم که منبع این برنامه‌ای که برای ما تهیه کرده بود مجله اسپکتروم بود. خب حالا نمیدونم مسعود چقدر با دایرة‌المعارف ویکی‌پدیا آشنایی داری؟ استفاده می‌کنی زیاد ازش؟
من استفاده میکنم، یکی دو بارم یه چیزایی توی دایرة‌المعارف قسمت فارسیش دیدم که کم و اینا هستش، تصمیمم گرفتم توش بنویسم، ولی خب رفته قاطی بقیه تصمیم ها که عملی نمیشه.
برای دوستانی که خیلی آشنایی ندارن، این یک دایرة‌المعارف روی اینترنت آنلاین هست که هر کسی میتونه بهش به اصطلاح به قول معروف کانتریبیوت بکنه، میتونین یک داده جدید وارد این دایرة‌المعارف کنین، اگه ببینین چیزی کم بود داره خودتون میتونین اطلاعات واردش بکنین
یا چیزایی که هستن و اگه به نظرش میرسه که درست نیست اصلاح بکنه یا نه.
بله که همین این حالا یک اخبار خیلی جالب این روزا داغ بودش که خیلی از سیاستمدارا اومدن اطلاعاتی که راجع به خودشون وارد شده بوده به این دایرة‌المعارف و همین تغییر میدن طبق اونجوری که دوست دارن به مردم معرفی بشن یا چیزایی که میخوان قایم بکنن.
ظاهرا این دستاندرکاران ویکی‌پدیا نگاه کردن دیدن یه سری آی پی که ردش به کپیتال هیل یا همین جایی که کنگره آمریکا و دفتر کار این سیاستمدارا هستش میرسه، خلاصه از اون آی پی ها یه سری تغییرات انجام شده
که من شنیدم، حالا نمیدونم چقدر البته این خبر موثقه، که ویکی‌پدیا اصلا بلاک کرده اون آی پی ها رو که نتون از جاهای دولتی و کنگره هم دیگه نتونن ورودی ها رو تغییر بدن، ولی خب بازم ممکنه کسی بره خب یه کتابخونه عمومی از توی خونش تغییر بده، خیلی به نظر من راه حل کلی نیست، ولی خب جالب بود که این وقت رو صرف میکنن انقدر براشون خب مهمه.
برای خیلی دایرة‌المعارف معروفی شده و من توی بی بی سی فارسی میخوندم که بعضی ها اعتبارش رو به اندازه دایرة‌المعارف بریتانیکا و اینا میدونن تو بعضی از زمینه ها، به خاطر که خیلی فعال و به روز و آپدیت هست.
خب حالا از این خبر بگذریم بریم سراغ برنامه بعدیمون.
تو چند برنامه قبلی اگه توجه کرده باشین، یه سری دوستان که توی دانشگاه‌های مختلف آمریکا مشغول به تحصیل هستن، به طور خلاصه دانشگاهشون رو معرفی میکنن. امروز هم باز یه دوست عزیزی زحمت کشیده و دانشگاهش رو ما معرفی کرده
که اسم ایشون هست مسعود و دانشگاه سینسیناتی رو به ما معرفی میکنن.
دانشگاه سینسیناتی در اوهایو. گوش میکنید.
سلام به همه دوستای رادیو کالج باد هر کجای دنیا که هستن، من مسعود هستم از سینسیناتی و خوشحالم این فرصت دارم که در مورد شهر سینسیناتی و دانشگاه سینسیناتی یکم برای شما توضیح بدم. اجازه بدید که شروع کنم از شهر سینسیناتی. شهر سینسیناتی در جنوب غرب ایالت اوهایو واقع شده، چیزی که به عنوان غرب میانه معروف مید وست، شهریه در حاشیه رودخانه اوهایو، از شهرهای متوسط آمریکا حساب میشه. قسمت مرکزی شهر چیز حدود 300 تا 400 هزار نفر جمعیت داره، ولی با هم چیزی حدود 1.5 میلیون نفر جمعیت سینسیناتیه. سینسیناتی هم مرز ایالت ایندیانا و همچنین ایالت کنتاکیه. جالب توجه دوستان شاید باشه که اوهایو از ایالت‌های شمالی آمریکا بوده در زمان جنگ‌های داخلی و کنتاکی از ایالت‌های جنوبی. همین باعث شده که خیلی از سیاه پوستا که میتونستن از رودخونه اوهایو رد بشن و بیان توی اوهایو آزاد حساب بشن، به خاطر همین جمعیت سیاه پوست نسبتا زیادی داره شهر سینسیناتی، همینطور جمعیت با ملیت آلمانی، به خاطر همین سابقه صنعتی قوی داره در زمینه ماشین ابزار و ساخت و تولید، سابقه معروفی داره مخصوصا در اوایل قرن بیستم. الان هم از صنایع معروفش یکی جنرال الکتریکه که ساخته موتور هواپیما در سینسیناتی واقع شده و همینطور مرکز کمپانی پراکتر اند گمبل هست که خیلی ها احتمالاً با محصولاتی مثل تاید، کرست و انواع و اقسام محصولات بهداشتی آشنا هستند. از نظر فرهنگی و مذهبی شهر سینسیناتی نسبتاً شهر محافظه‌کاری محسوب میشه. قسمت جنوب اوهایو و جنوب غرب که سینسیناتی واقع شده معمولاً از شهرهایی که به جمهوری‌خواه‌ها رأی میدن. قسمت‌های شمالی که کلیولند یا قسمت مرکزی که کولومبوس هست بیشتر به دموکرات‌ها رأی میدن. همین فرهنگ محافظه‌کاری سینسیناتی از شهرهایی مثل واشنگتن دی سی یا شهرهای کالیفرنیا و همینجور نیویورک، شهرهایی که خارجی‌های زیادی توش هستن، متمایز می‌کنه. از این لحاظ چندان جالب نیست آشناییشون با فرهنگ‌های دیگه، فرهنگ خارجی‌ها نسبت به بعضی از ایالت‌های دیگه کمتره. خب بعد از این آشنایی مختصر با شهر سینسیناتی اجازه بدید که کمی در مورد دانشگاه سینسیناتی با شما صحبت کنم. دانشگاه نسبتاً قدیمیه، در سال 1819 تأسیس شده. دانشگاه شهری حساب می شده تا دهه 70 که به دانشگاه ایالتی تبدیل شده. در دانشگاه های ایالتی افرادی که مقیم اون ایالت هستن شهریه کمتری پرداخت می کنن. از نظر هزینه و شهریه نسبتاً معقول هست در مقایسه با خیلی از کالج های خصوصی. الان چیزی حدود سالانه 16,000 دلار شهریه دانشگاه سینسیناتی که البته برای دانشجوهایی که به تحصیلات تکمیلی میان انتظار میده که بتونن اسکالرشیپ بگیرن و احتیاج نیست که اون شهریه رو پرداخت بکنن. هزینه تحصیلی در شهر سینسیناتی چندان زیاد نیست برای دانشجویی که بتونه بورس تحصیلی بگیره و روی موضوع تحقیقاتی به استاد راهنماش کمک بکنه و یا در درس دادن. امکان این که بتونه در یه آپارتمان یک نفره به تنهایی زندگی کنه وجود داره، چیزی حدود میشه گفت بین 350 دلار تا 500 دلار هزینه زندگی توی یه آپارتمان یک نفره یا چیزی که اینجا به عنوان استودیو بهش میگن هست. و همینطور قیمت و غذا و پوشاک البته خیلی متفاوت نیست در ایالت‌های آمریکا، در اینجا هم نسبتا معقول حساب میشه در مقایسه با جاهایی مثل کالیفرنیا که خیلی گرانتر هست. دانشگاه سینسیناتی بعد از دانشگاه ایالتی اوهایو، اوهایو استیت دومین دانشگاه بزرگ اوهایو حساب میشه و از نظر رنگ در خیلی از رشته ها میشه گفت که دانشگاه کیس وسترن ریزرو که در شهر کلیولند هست و اوهایو استیت یکم بهتر از سینسیناتی هستن. در چند موضوع دانشگاه سینسیناتی خیلی خوبه. در زمینه معماری و طراحی جزو 5 کالج برتر آمریکاست. در زمینه موسیقی در خیلی از رشته‌های موسیقی جزو 10 کالج اول آمریکا حساب میشه. دانشگاه پزشکیش هم نسبتاً دانشگاه خوبیه، مخصوصاً که بیمارستان‌های قوی داره برای دوره‌های رزیدنسی و دانشجوی پزشکی. در بخش کودکان بیمارستان کودکان سینسیناتی جزو 5 بیمارستان خوب آمریکا حساب میشه و مجموعه تحقیقاتی خیلی قوی داره. دانشگاه مهندسی سینسیناتی دانشکده متوسطی حساب میشه. در خیلی از رشته ها من فکر میکنم جزو 50 یا 60 دانشکده خوب مهندسی باشه و خب مسلماً جزو دانشگاه های تراز اول آمریکا حساب نمیشه. در بعضی از رشته ها خب بهتر هست، مثلا در رشته هوافضا من فکر میکنم که جزو 10 دانشگاه خوب آمریکا حساب بشه. و جالبه شاید بدونید که نیل آرمسترانگ، کسی که برای اولین بار در ماه فدود اومد، سالهای سال رئیس دانشکده هوافضای دانشگاه سینسیناتی بود. در آمریکا چیزی حدود 3000 کالج و دانشگاه وجود داره که میشه گفت 200 اولشون دانشگاه‌های خوب حساب میشه. خب فکر کنم وقتی اینه که یکم در مورد جمعیت ایرانی سینسیناتی توضیح بدم. تعداد دانشجوهای دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه سینسیناتی الان شاید چیزی کمتر از 10 باشه. البته خب تعدادی هستن در دانشکده پزشکی دوره های تخصصی میگذرونن، در دوره کارشناسی همینطور تعدادی دانشجو هستن و خب بعضی هاشون از نسل دوم آمریکایی ایرانی های مقیم آمریکا هستن. من فکر میکنم مجموع ایرانی های سینسیناتی چیزی حدود 1000 یا کمی بیشتر از 1000 باشه. خیلی هاشون خانواده هایی هستن که خب چندین ساله در اینجا زندگی کردن و جمعیت جوان نسبتاً کمه، به خاطر اینکه از نظر موقعیت شغلی شهر سینسیناتی رو به افول بوده، مثل کالیفرنیا یا حومه شهر دی سی چندان فعال نبوده. در چند سال اخیر صنعت ساخت و تولید مانیفکتورینگ وضعیت خوبی نداشته در آمریکا و سینسیناتی هم از شهرهایی که به طور سنتی در این نوع صنایع قوی بوده. دانشگاه سینسیناتی چند نفری هم از استادای ایرانی داره. در دانشگاه هوافضا آقای دکتر طبیعی هستن، در دانشکده معماری و شهرسازی یکی از دوستان ایرانی درس میدن و تعداد استادم هستن که به صورت پاره وقت در کالج های مختلف این دانشگاه تدریس میکنن. امیدوارم این مجموعه مختصر اطلاعاتی به شما داده باشه در مورد شهر سینسیناتی و دانشگاه سینسیناتی. اگر دوستان عزیز سوالی دارن میتونن من ایمیل بزنن. همونطور که قسمت اول گفتم من مسعود غفاری هستم و ایمیل من هم هست ghaffam@email.uc.edu. خوشحال میشم که به همه دوستان عزیز جواب بدم و آرزوی موفقیت دارم برای همه شما در هر کجای دنیا که هستید.
اگه دوستان دیگه هم برنامه های مشابهی میتونن زحمت بکشن تهیه بکنن خوشحال میشیم که استفاده بکنیم در برنامه. راستی یه چیزی توی این برنامه من دقت کردم، این مسعود، نه من، این اون یکی مسعود که توی برنامه بود اشاره کرد که یه رودخونه هستش که از شهر سینسیناتی رد میشه و این رودخونه توی ایالت اوهایو هست. مرزی بوده که اونور رودخونه بردهداری ممنوع بوده و اینور بردهداری آزاد. خیلی از سیاه‌پوستا اون زمان از این رودخونه فرار میکردن اون سمت برن که آزادیشون رو به دست بیارن. این واسه من جالب بودش به خاطر اینکه همین هفته مراسم ترحیم کارتا اسکات کینگ بود، همسر مارتین لوتر کینگ که از بنیانگذارای جنبش ضد نژادپرستی و آزادی سیاه‌ها بود. 30 ژانویه همین امسال، یعنی 10 روز پیش فوت کرد.
بله، که مراسم خیلی هم با شکوهی به یاد بوده همین خانم کارتا اسکات کینگ برگزار شده بود که تمام سیاستمدارای مختلف از جمله 5 رئیس جمهور، شامل رئیس جمهور قبلی و همین رئیس جمهور در حال حاضر آمریکا میشد، تو اون مراسم بودن. برای دوستانی هم که خیلی از جنبش سیویل رایتس یا حقوق شهروندی در آمریکا اطلاع ندارن از تاریخ چشم، من یه برنامه در گذشته تهیه کرده بودم راجع به مارتین لوتر کینگ، میتونن به اون گوش بدن. برنامه 12 بود فکر میکنم. و خود خانم کینگ هم خیلی بعد از فوت دکتر کینگ به تلاش‌های شوهرش رو ادامه داد و به خاطر تلاش‌های خانم کینگ هم بود که روز فوت مارتین لوتر کینگ یک تعطیلیه رسمی شناخته شده که هر سال لااقل یک روز در سال این یادآوری بشه و در مدارس و اماکن عمومی و دولت، خلاصه اصولی که دکتر کینگ براش کار میکرده، یادآوری بشه و زنده بمونه.
خب طبق معمول هر هفته امیرعلی هست و اخبار منطقه واشنگتن دی سی.
خب پس با هم گوش میدیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعاتتون برسونم. اولین خبر در مورد یک فیلم ایرانیه. در ادامه جشنواره فیلم‌های ایرانی که در فیلم گالری در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه، امروز یعنی جمعه 10 فوریه و در ساعت 7 بعد از ظهر فیلم بیدار شو آرزو پخش خواهد شد. این فیلم آخرین کار کیانوش عیاریه، محصول سال 2005 و مدتش هم 90 دقیقه است و همچنین در روز یک شنبه یعنی 12 فوریه در ساعت 2 بعد از ظهر این فیلم تکرار خواهد شد. در ضمن آخرین فیلم از جشنواره فیلم‌های ایرانیه که در شهر واشنگتن دی سی برگزار می‌شدش. برای اطلاعات بیشتر می‌تونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک تئاتر ایرانیه. تئاتر مصدق تور آمریکا و کانادا خودش رو از 4 فوریه سال 2006 شروع کرده. این اثر هنری بدی بر مبنای زندگی دکتر محمد مصدق ساخته شده. نویسنده و کارگردانش رضا علامه‌زاده است و تهیه کنندش هم بیژن شاه مرادیه. در ادامه این تور، این تئاتر در روز یک شنبه 19 فوریه در ساعت 8 بعد از ظهر در توماس جفرسون کامیونیتی تئاتر در شهر آرلینگتون ویرجینیا برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر از محل برگزاری و همچنین تهیه بلیت میتونید با آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم در مورد نمایش یک فیلم ایرانیه. گروه ایرانی دانشگاه جورج واشنگتن در روز یک شنبه 12 فوریه فیلم گل یخ رو پخش میکنند. این فیلم در اتاق 308 در ماروین سنتر دانشگاه جورج واشنگتن پخش میشه و ساعت 4:30 بعد از ظهر شروع میشه و 2 ساعت هم مدت فیلمه. این فیلم داره زیرنویس انگلیسی هم هستش. خبر بعدی در مورد یک مسافرت یک روزه است که برای دانشجوهای گریجویت دانشگاه مریلند ترتیب داده شده. این سفر در روز 19 فوریه انجام میشه و برای دیدن غارهای اطراف شهر واشنگتن دی سی. قیمت این سفر $40 و برای تهیه بلیتش باید زودتر اقدام کنید. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که در روز 18 فوریه شنبه کنسرت افشین در نایت کلاب فر برگزار میشه. این کنسرت ساعت 7:30 شب شروع میشه و قیمت بلیتش هم $40.
امیرعلی که طبق معمول هر هفته اخبار محله رو برامون تهیه کرده بود. یه خبر جالبی که امیرعلی داده بود راجع به کیوینگ تریپ بود که برای اون دوستانی که ممکنه خیلی اطلاع نداشته باشن، من خودم یه بار یکی از این سفرها رو رفتم و اصلا اونی که انتظارش داشتم نبود. اینی که شما این اشتباه من رو نکنین، من فکر میکردم خب مثلا مثل ایران تصورم بود مثل غار علی صدر همدانه یا یه جایی وسط کوه بزرگ و قشنگ میتونین توش قایق سوار شین یا راه برین، ولی اینجا خیلی، یا این غاری که من رفتم البته توی پنسیلوانیا بود و خیلی زیر زمین بود و اینتنس و تنگ و خلاصه یه تجربه در قبر بودن من کردم، زیر زمین بودن و خیلی خلاصه ترسناک بود. اگر خلاصه نمیدونم این به اون اینتنسیو هست یا نه، ولی برای دوستان که اطلاع ندارن بدونید که ممکنه اینطوری باشه.
با این چیزایی که نرگس گفتش من فکر می‌کنم اگه یه درصد کوچیکی هم کسی فکر می‌کرد که میخواد به این برنامه بره صرف نظر کرده.
نه خب خیلی از دوستان خیلی ادونچرس هم خیلی دوست دارن میرن مثلا مثل شهر بازی رولر کوستر وارونه باشه.
حالا یکی از من خودم یکی از بهترین تجربه هایی که از برنامه‌های به قول معروف آوتدور یا بیرون داشتم، 2-3 تا غار بوده که با دوستانم توی ایران رفتیم و غارهای معروفم نبودن مثل غار علی صدر. اینا یه دنیای جالبی هستش واسه خودش و هم که اصلا بعضی وقتا احساس میکنی اولین نفری هستین که دارین وارد این مجموعه میشین و یه تجربه متفاوت هست واسه کسانی که علاقه داشته باشن.
بله البته اینام حتما یک رهبر تور داره، خیلی هم نترسید، منم خوشحالم که این کار کردم و ترسم اگه میدونستم هیچ وقت این سفر رو نمیرفتم، ولی چون در برابر عمل انجام شده قرار گرفته بودم مجبور شدم واسه ترسام غلبه کنم.
امیدواریم که بریم و بهتون خوش بگذره.
یک برنامه دیگه هم این شنبه برگزار میشه که امیرعلی خواست ما اینفورمیشنش رو اطلاعاتش رو به شما بدیم. مرکز زرتشتیان و در مهر متروپولیتن واشنگتن جشن صدر رو این شنبه 11 فوریه از ساعت 5 بعد از ظهر تا 11 بعد از ظهر جشن میگیرن و محل این جشن هم سدر ریچ کامیونیتی چرچ هست که میتونین دایرکشنش و آدرسش رو از روی وبسایت رادیو و اینکه چجوری میتونین بلیط تهیه کنین اینفورمیشنش از روی وبسایت رادیو تهیه کنین.
من اضافه کنم که جشن سده جشن پیدایش آتش هست که طبق افسانه زمان هوشنگ پیشدادی که داستانش توی شاهنامه هستش ظاهرا سنگ از زیر پای اسبش در میره و آتش به وجود میاد و زرتشتیان ایران این واقعی پیدایش آتش رو جشن میگرفتن که البته در سالهای اخیر ایرانیان ملحق شدن بهشون و با هم جشن میگیرن و این برنامه
ملی شده مثل نوروز و یلدا و مهرگان.
بله باید جالب باشه.
البته ببخشید تاریخ اصلیش هم 10 بهمنه ولی خب اینجا به خاطر برنامه های کاری که فرق میکنه خب سخت همون روز همه چیز رو جشن بگیرن.
یه خبر دیگه هم هست که باز توی خبرهای امیرعلی خبرهای محله از قلم افتاده بودش، برنامه It's All an Illusion دیوید کاپرفیلد معروف داره به بالتیمور میاد برای دو شب و این برنامه برگزار میشه. قیمت‌های بلیط از 33.5 دلار تا 68.5 دلار هستش. نیم دلارش نمیدونم چیه. اطلاعاتش هم میتونین از روی وبسایت ما ببینین.
خب برنامه بعدیمون هم طبق معمول هر هفته یک شعر هست که آقای حکاک برای ما تهیه کردن.
حکایت بقال و توتی از مثنوی معنوی.
بود بقالی و او را توتی، خوشنوا و سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. خواجه روزی سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه‌ای برجست ناگه بر دکان بهرموشی، توتیک از بیم جان جست از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. از سوی خانه بیامد خاجش، بر دکان بنشست فارق خاجوش. دید پر روغن دکان و جاش چرب، بر سرش زد گشت توتی کل ززر. روزک چندی سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر می کند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان، چون زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. با هزاران غصه و غم گشته جفت، کی عجب این مرغ کی آید بگفت. می نمودی مرغ را هر گون شگفت، و از تعجب لب به دندان می گرفت. دم به دم می گفت از هر در سخن، تا که باشد کندر آید در سخن. بر امید آن که مرغ آید بگفت، چشم او را با صور می کرد جفت. ناگهانی جلقیی می گذشت، با سری بیمو چو پشت تاس و تشت. توتی اندر گفت آمد در زمان، بانگ بر درویش زد که هی فلان، از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچ و خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک.
یه نکته باقی مونده. دوستمون نیما یه فایل پی دی اف فارسی واسه ما فرستادن که متن کتاب داوینچی کود هست که هفته پیش بچه ها راجبش صحبت کردن. گفتن که اگه کسی حاضر باشه همکاری بکنه که ما اینو بخونیم و به صورت کتاب گویا در بیاریم و روی وبسایت رادیو بذاریم، میتونیم این کارو انجام بدیم.
نه این متن به فارسی هست.
به فارسی هستش. کسایی که مایلن همکاری بکنن لطفاً با ما تماس بگیرن. شما لطف کنین اطلاعات تماس هم
بله.
بدین.
ایمیل ما هست radio@radiocp.com. آدرس وبسایت رادیو هم هست
www.radiocp.com.
در اینجا به انتهای برنامه این هفتمون میرسیم. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدار.